أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الخمسون، جلسه پنجاهم در مباحثه اصول که در باب مقدمه واجب بودیم، امور تمهیدیه رو بیان می کردیم. یکی از اون امور تمهیدیه تقسیمات واجب بود. به یک اعتبار واجب تقسیم شد به مطلق و مشروط. این دربارش مباحث رو گفتیم. دومین اعتبار واجب تقسیم شد به منجز و معلق. در این باره گفتگو می کردیم و گفتیم واجب معلق از ابداعات صاحب فصول است. ایشان ابداع کرده، قبل از ایشان واجب معلق مطرح نبوده، لذا در این مسئله رأی صاحب فصول خلاف رأی مشهور است. از این جهت اشکالات فراوانی بر واجب معلق شده. در حقیقت واجب معلق صاحب فصولی برش اشکالات متعددی رو بیان کردن. دو سه اشکال رو در جلسات قبل بیان کردیم. اشکال اول اشکال شیخ اعظم انصاری بود که بیان شد، اشکال دوم و سوم رو هم بیان کردیم. اما امروز عمل اشکال الرابع، اشکال چهارم. اشکال چهارم بر واجب معلق، یعنی که آیا اصلا واجب معلق داریم یا نداریم. اشکال رو اینه که آیا این که صاحب فصول واجب رو تقسیم کرد دوباره به واجب معلق و واجب منجز، آیا اصلا واجب منجز معلق داریم یا نداریم، تقسیم درسته یا نادرسته. اشکال چهارم اشکالی است که مرحوم فقیه نهاوندی، ملا علی نهاوندی نجفی که ایشان معاصر مرحوم آخوند هم بوده، کتابی دارد، کتابش هم تو سال 1310 نوشته شده، از علمای قرن 14 است. ایشان از کنم محضر شما که در حدود 100 خورده ای سال پیش بوده، ایشان در یک کتابی داره به نام تشریح الاصول. تشریح الاصول کتاب جناب ملا علی نهاوندی نجفی است. ایشان این کتاب رو نوشته، هدفش هم از این کتاب تلخیص و خلاصه کردن و محدود کردن علم اصول بوده. میخواست علم اصول از این وسعتش کم کند و تلخیصش کنه و خلاصه ای از علم اصول رو بنویسه. نوشته بعد از مباحث اصول رو حذف کرده، مثلا اول تشریح اصول از بحث طلب و اراده شروع میشه، اولش مثلا بعضی از موضوعات این چنین. خب ایشان که بهش هم محقق نهاوندی میگن هم فقیه نهاوندی بهش گفته میشود، ایشان اشکالی داره بر این واجب بر صاحب فصول، یعنی واجب معلق فصولی و صاحب فصولی که ایشون ادعا کرده، ایشون ابداع کرده. اشکال ایشان مبتنی بر یه مقایسه ایست بین تشریع و تکوین. ما یه عالم تکوین داریم، علت و معلول درش هست، یه واجب تشریع در یک حوزه عالم تشریع داریم، در اونجا اراده و مراد، طلب و انشاء درش وجود داره. ایشان آمده مقایسه کرده بین عالم تکوین و عالم تشریع. مقایسه‌ش هم اینطوره، تأمل بفرمایید. گفته آقا در عالم تکوین وقتی انسان اراده کرد چیزی را، مرادش واقع میشه. بین اراده و مراد در تکوینیات فصلی نیست، انفکاکی نیست. یعنی چه؟ یعنی وقتی که در عالم تکوین اراده میکنه انسان این کار رو انجام بده، اراده میکند این چیز، این غذا رو بخورد، اراده میکند حج برود، اراده میکند مثلا این کار خیر رو انجام بده، نماز بخواند، میگه اراده اینه که انسان اول میاد ملاحظه میکنه همه جوانب رو، بعد شوق به او پیدا میکند، اشتیاق پیدا میکنه که این کار انجام بده. وقتی که شوق پیدا کرد، شوقش هم مؤکد شد، تأکید شد، به رتبه بالا رفت، اینجا اراده که کردی کامل شد، انجام میشه. شما فعل و اراده میکنی انجام بدی، انجام بدی، غذا رو بخوری میخوری. بین اون عمل، آنچه که ایجاد میشود، و بین اراده شما انفکاک و فاصله نیست. چون عالم تکوین چیه؟ علت و معلولیه دیگه. علت و معلولی که از علت تامه که آمد معلول میاد، علت تامه که آمد معلول میاد، خورشید که آمد روز میاد، اذا طلعت الشمس فالنهار موجوده، وقتی که شمس آمد دیگه روز وجود دارد. علت تامه روشنایی ضیاء النهار چیه؟ ضوء در نهار شمس استش. میشه بگی آقا خورشید میاد اما 5 ساعت دیگر روز طلوع میکنه، بین روز و خورشید میشه انفکاک فاصلش کرد؟ نمیشود. علت و معلوله، علت تامه خصوصا وقتی که آمد علت تامه، اینجا معلول به طور طبیعی حضور پیدا می کند. خب می فهمم برای این که آقا این وقتی که انسان بازی جور بیان کنم بگه عبارتی دیگری، ببینید شما اراده می کنی این کار انجام بدی، در این اراده چه کار صورت می گیره؟ اول تصور می کنی این عملی که بخوای انجام بدی چی هست، تو ذهن تصور می کنی، همه جوانبش رو ملاحظه می کنی. جوانبش که ملاحظه کردی، این رو تبدیل میکنی به یک شی یا یک کار مفید، میگی من این کار رو انجام بدم فایده هم داره، تصدیق میکنی فایدهش رو. این مراحل اراده است. اول تصور کردی، جوانبش رو دیدی، بعد گفتی این کار مفیدم هست برای من، تصدیق کردی به فایدهش، بعد اشتیاق پیدا میکنی انجام بدی. اشتیاقم مراتب داره، یواش یواش قوی تر میشه، آرام آرام بیشتر میشه. اشتیاقم وقتی که تزاید پیدا کرد بیشتر شد، آخرین مرحله اشتیاق شما به این کار میگن اراده. آخرین مرحله میگنش اراده. میگه وقتی من اراده کردم یه کاری انجام بدم که حتما ملاحظه کردم، حتما جوانبشو دیدم، فایدهشم تصدیق کردم، شوق به او هم، شوق مؤکدم پیدا کردم، حالا میگن اراده کردی. خب وقتی اراده کردم بلا فاصله مراد من تحقق پیدا میکند، علت تامه که آمد معلول تحقق پیدا میکنه. خب اینجا مثلا از کنم القاء فی النار عامل احراق است. شما اراده میکنی یه چوبی رو بسوزونی، از یک جایی هیزم جمع میکنی میاری اینجا، این چون علاقه پیدا کردی، بررسی کردی، گفتی اون چوب رو میارم آتیش بزنم گرم بشم، تصویر فایدهشم کردی که این فایده داره، چوب جمع میکنی میاری اینجا میگذاری نزدیک آتش، این چوب رو بلند میکنی میندازی. وقتی که تا با اونجا که اشتیاق پیدا کردی به سوزاندن چوب، شما همین که بلندش کردی بندازی، میگن شما اراده کردی احراق خشب رو، اراده کردی احراق خشب رو، میگه شما که بلند کردی چوب انداختی دیگه، آفتاب تو آتش افتاب میسوزد. مگر خدا، مگر ابراهیم باشد که خدا دستور بده که یا نارو کونی بردن و سلاما، ولیکن طبیعی میسوزه. نمیشه بگی من چوب میندازم تو آتش فردا میسوزه، نه. نمیشه بگی آقا مثلا یک چیزی انداختی تو آتش فردا میسوزد، این انفکاک معنا ندارد. خب وقتی این طور است در عالم تکوین، میگه که جناب محقق نهاوندی، فقیه نهاوندی میگه در تشریع هم به شرع، ایران عالم تشریع هم همینطور، در عالم تشریع به جای علت و معلول، اینجا اراده و اراده در عالم تشریع بعث تحریک طلبه، اونجا شما میری اراده میکنی ور میداری بسوزانی، اما اینجا مولای عز و جل طلب میکند سله، مولای عز و جل طلب میکند سله، مولای عز و مولای عرفی طلب میکند اکرم العالم، اکرم زیدن مثلا اکرام رو طلب میکنه. خب اکرام طلب میکنه یعنی چه؟ یعنی این اکرم، هیئت اکرم میاد یقه شما رو میگیره، گردن شما رو میگیره، هلت میده به سمت اکرام زید، هلت میده به سمت اکرام زید. خب شما هم اراده میکنین کارو انجام بدین، مولا طلب کرد، بعث کرد، تحریک کرد شما رو. وقتی مولا گفت اکرم زیدن، شما رگهای بدن داغ میشه که مولا اراده کرده من انجام بدم. رگهای بدن انسان داغ شد، اشتیاق پیدا میکنه، مولا خواست برم انجام بدم، حرکت میکنی، نحو المراد، میری به سراغ او. سفره بخواد مقدماتی داره، میری میوه میخری، غذا میخری، سفره براش پهن میکنی، اکرامش کنی. وقتی که مولا بعث کرد، تحریک کرد، شما هم تحرک پذیرفتی، رفتی به سمت این انجام دادی. تأمل کنید در عالم تکوین شما اراده میکنی این کار انجام میشود بعد از اون مراحل، اینجا هم خدا بعث کرد شما رو، شما هم مبعوث شدی، خدا تحریک کرد شما رو با اکرم، شما هم متحرک شدی، نحو العمل. میشه بگیم جناب آقای صاحب تشریع الاصول فقیه نهاوندی میگه همونطور که بین علت تامه و معلول انفکاکی نیست، در تشریع هم بین تحریک مولا و تحرک من، بعث مولا و مبعوث شدن من، انفکاکی نیست، انفکاکی نیست، جدایی نیست. یعنی وقتی مولا بعث کرد، منم تحرک پیدا میکنم، ملاحظه میکنم مولا فرموده، تصور میکنم این نماز رو، مولا فرموده این نماز فایده داره، تصدیق میکنم فایدهش رو، شوق پیدا میکنم برای بندگی خدا، میرم به سراغ نماز، نماز انجام میدم. نمیشود که بگم مولا امر کرد من فردا مبعوث میشم، پس فردا مبعوث میشم، پس فردا تحرک پیدا میکنم، نه، همین حالا رگای بدن انسان داغ میشه، نه اول عمل حرکت کنه. خب جناب صاحب تشریع اصول میگه واجب معلق لازمش انفکاک بین بعث مولا و انبعاث عبد است، یعنی مولا بعث میکنه اما عبد بعدن منبعث میشود، معلق میکند به یک امر دیگری، معلق میکنه به مجیء زید، معلق میکنه به موسم حج. میگه اگر واجب معلق داشته باشیم، میگن آقا الان وجوب دارد، وجوب داره، اما باید صبر کنی عمل رو کی انجام بدی؟ موسم حج. میگه این که وجوب دارد اما واجبش 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه است، یعنی بین بعث مولا و مبعوث شدن شما، انبعاد شما 4 ماه فاصله است. این فاصله انداختن بین بعث مولا و انبعاث اب در حقیقت مثل فاصله انداختن بین علت تامه و معلوله، مثل انداختن تو آتش و سوختنه، بندازی 4 ماه بعد بسوزد. تعمل فرمودید؟ لذا میگه این محال است، این جز محالاته. اینی که میگن آقا علت و معلول اینجا اراده و از کنم که مراد مولا بعث و انبعاث، تقدم و تأخر زمانی نداره، همزمان است. تقدم و تأخر چیه؟ به حسب رتبه. به حسب رتبه بعث مولا مقدم بر انبعاث منه، ولیکن به حسب زمان مولا بعث کرد، همون زمان من مبعوث میشم، همون زمان باید انبعاث پیدا کنم و تحرک پیدا کنم بره. خب این در حقیقت در طلب مولا و بعث مولا و این چنینه. لازمش انفکاک میان این دوه، انفکاک یه جور دیگه باز بگیم، انفکاک میان بعث مولا و انبعاث من، اینه که مولا هلم بده من 2 ماه بعد بلندشم برم. این لازمش چیه؟ لازمش انفکاک میان وجوب و واجبه. وجوب و واجب یعنی وجوب کار خداست، وجوب تعلق داده به این عمل، اما واجب که عملی من میخوام انجام بدم 4 ماه بعده، چون موسم اون زمان میرسه. این از کنه محضرشون میشود چی؟ میشود انفکاک و تفکیک بین وجوب و واجب. به عبارت ثالثه، وجوب طلب مولا و عمل باید هر دوتا یه سنخیت داشته باشن، یا فعلیست یا استقبالی. تعامل بکنید، نمی شود یکی فعلی باشه یکی استقبالی. بگه آقا مولا بگه من حالا طلب می کنم، اما تو 4 ماه دیگه انجام بده. این انفکاک بین وجوب واجب است. یا هر دو استقبالی هن یا هر دو حالی و فعلی هستن. نمی شود یکی فعلی باشد و یکی اصلا استقبالی باشه، این معقول نیست. من حالا تحریک بکنم شما رو، اما شما 4 ماه بعد تحرک پیدا بکن و حرکت. تأثیر فعلی باشه به تعبیری، تأثیر استقبالی باشه. کار مولا تأثیره، یعنی ما رو هل بده با امر. کار ما تأثیر پذیریه که ما حرف مولا رو بشنویم بریم. بین تأثیر مولا و تأثیر عبد فاصله نباید بیفتد. این فاصله انداختن معقول نیست و محاله. خب این اشکال جناب تشریح الاصول محقق فقیه نهاوندی فهمودن. بنابراین آقای شیخ انصاری، آقای صاحب فصول که شما آمدی واجب معلق رو تأسیس کردی، تقسیم کردی، بدأت به تقسیم بین الواجب، تقسیم واجب کردی الال معلق و المنجز، تقسیم کرده. این تقسیم تقسیم معقولی نیست. ما واجب همون یه قسم داریم، واجب مطلق واجب مشروط، واجب مطلق واجب مشروط. خود جا وجوب الان داره به شرط، زمانی که شرطش رسید من عمل میکنم و الا تعلیق واجب معنا ندارد. خب این اشکال جناب تشریح الاصول. لکن مرحوم صاحب کفایه که معاصر جناب ملا علی نهاوندی نجفی هست آمده جواب میدهد. ایشون جواب میده به این اشکال، میگه این اشکال ما از 2 جهت جواب میدیم، در 2 مرحله پاسخ میدیم. این اشکال وارد نیست از نگاه صاحب کفایه. میفهمم برای این که آقا اینی که شما فرمودید انفکاکه، پس حرف تشریح اصول خوب روشن شد، انفکاکه فاصله افتادن میان اراده و مراد، میان علت و معلول، میان بعث و انبعاث، میان تحریک و تحرک، تأثیر و تأثر، میان اینها انفکاک و فاصله ایجاد بشه، شما یه تشریح اصول فرمودین ممکن نیست و محاله. صاحب کفایه میهمان هیچ امتناعی ندارد، هیچ امتناعی ندارد. این از کنم محضر شما که میان اراده و مراد ممکن است انفکاک حاصل بشه، ممکنه فاصله بیفته، ممکنه تحریک حالا باشه، تأثر استقبالی باشد. ما اینو نمیپذیریم که انفکاک داشتن محال است. به عبارت دیگر، همانطور که امر میتونه به فعلی تعلق بگیره، به استقبالی هم میتونه تعلق بگیره. چرا شما میگید باید امر هر دو فعلی باشن؟ فعلی تعلق گرفت فوراً هم از کنم محضر شما امتثال بشه، امر مولا وجوبش تعلق میگیرد به فعلی، واجبش تعلق میگیره به چی؟ به استقبالی. چه مشکلی دارد؟ میگه ما این نمیتونیم بپذیریم. خب چرا نمیپذیری جناب صاحب کفایه؟ دلیل شما چیه؟ میگه دلیل ما وجدانه. دلیل این که این ممتنع نیست، محال نیست، وجدان است. وجدان چی میگه؟ میگه شما وقتی که ملاحظه میکنی میبینی در حتی امور تکوینی و در امور تشریعی شما یک مراحلی رو طی میکنی تا اون مراد تحقق پیدا بکند، اما این مراحل تحقق پیدا میکنی از همین حالا دنبال چی هستی؟ دنبال مقدمه، دنبال زل مقدمه. تعمل بفهمید؟ میگن شما تصمیم گرفتی که حج بری، مستدعی شده که حج بری، از همین حالا شروع میکنی، هنوز 5 ماه مونده به موسم حج، اما از حالا که مستدعی شدی شروع میکنی، ثبت نامت رو میکنی، رساله مناسک رو میگیری، مناسک رو میخوانی، احکامش رو یاد میگیری، اگر باید لباس احرام بخری میخری، کفش احرام بخری میخری، هرچی مقدمه میخواد زاد و توشه آماده میکنی. برای چی؟ دنبال اینکه فقط الان احرام بخری، واقعا فقط میخوای احرام بخری ولا غیر، یا اکثر احرام میخری برای چی؟ احرام میخری برای موسم حج که حج انجام بدی. اینطور نیست؟ از همین الان شوق من به مناسک حجه، احرام میخرم، اصلا تصور میکنم الان لباس احرام تو تنم دارم، مثلا توی عرفات نشستم دارم دور خانه خدا طواف میکنم. اصل احرام خریدن، زاد و توشه، احکام حج یاد گرفتن، همش به هدف اون ذل مقدمه است، اون نکته اصلیه. پس از همین حالا شوق اون ذل مقدمه رو داری، شوق اون هدف رو داری، پس همون هدف از حالا تو ذهن شما هست، اما کی انجامش میدی؟ 4 ماه دیگه. پس بل وجدان بین الاراده و بین المراد ممکن است فاصله بیفته، هیچ معنی نداره، امتناعی نداره. بله شاید ایشون میفهمن جناب صاحب کفایه حرفش هم حرف درستی است، این که شما شاید میگه جناب فقیه نهاوندی منشأ اشتباهی که مرتکب شده تعریف اراده بوده، تعریف اراده هو المنشأ الذي اوجب له هذا الغلط و هذا الخطا، اینی که باعث شده او این اشتباه رو بکنه، میگه تعریف اراده بوده. چرا؟ چون اراده گفتن شوق نحو المراد، یعنی تحریک العبد، اشتیاق العبد و تحریکه نحو المراد، اراده گفتن اینه، بنده تحرک پیدا میکنه. مولا وقتی گفت اکرم زیدن، بلا فاصله همونطور گفتم رگهای بدن من گرم میشه، حرکت میکنم، تحرک میپذیرم، میرم به سراد، به سمت مراد، به سمت اون چیزی که اراده کردم که انجامش بدم. میگه شاید سابقه، میگه شاید جناب ملا علی نهاوندی نجفی در این تعریف اشتباه کرده. این نحو المراد کدوم مراده؟ اون مراد حقیقی که الان دنبالش، یا مرادی که خدا اراده کرده است؟ میگه او دنبال اون اراده مراد حقیقی مولاست، لذا مراد حقیقی مولا که دنبالش هستش الان دیگه 4 ماه دیگه انجام میشود، الان واجب شده. میگه ممکن است این منشأ اشتباه جنابه از کنم محضر شما ملا علی نهاوندی نجفی باشه. پس وجدانن انفکاک و تفکیک میان اراده و مراد ممکنه، میان تحریک و تحرک ممکن استش، و انکار این مسئله ایشون سابقه میفهمه جزء انکار بدیهیات. یه کسی منکر بشود که اینجا انفکاک نیست، مثل جناب ملا فقیه نهاوندی، ایشون میگه این انکار انکار بدیهیات استش. بله، شوق نحو العمل که پیدا میکنه مراتبی دارد. اراده اون وقتیه که به اون نهایت و اوج اون شوق انسان برسه، یعنی بالا برود اون نهایت انجام بشه. بله، مثلا این تحرک، اصلا به این طور تعامل کنید، بعضی از چیزها مقدماتی داره، بعضی از امور مقدمه ای نداره. مثلا شما از کنم محضر شما میخواید که احساس خستگی کردی، اراده میکنی که دست و پات یه حرکتی بدی، این مقدمه ای نمیخواد، اراده میکنی دست و پات رو باز میکنی، میبندی، نرمش میکنی تو از خستگی در بری. اما اگر اراده میکنی که اون چه مراد شماست مثلا زیارت امام رضاست، از حالا تو فکرت که هست تا به زیارت برسی همین حالا حرکت کنی، نیم ساعت راه تا بری، اراده میکنی بری کربلا، مقدماتی نیاز داره، از حالا مقدماتش فراهم میکنی، ولی از همین الان زیارت شوقش در دل شما هست. پس شوق نحو العمل مراتبی دارد، از همین حالا در وجود انسان هست، بله نیاز مقدمات داره، اما دست تو اراده کنه تکان بدی، این مقدمه نمیخواد، بلافاصله تکان بدی. پس حسب مورد هر چیزی از خونم محضر شما یک تفاوتی داره که گاهی مقدماتی داره گاهی مقدماتی ندارد. به نظر میاد حرف صاحب کفایه حرف درستی است، اینی که بین تحریک و تحرک، بین بعث و انبعاث، بین اراده و مراد ممکن است فاصله بیفته، خصوصا در جایی که رسیدن به اون مراد مقدماتی فراهم لازم داره. این اشکال دوم. اشکال چهارم بود و جوابی که بیان شد. و صلی الله علی محمد و آله.